رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. دیدبان رسانه روسیه به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی 60 روز مهلت داده تا 71,000 دلار جریمه نقدی به دلیل عدم رعایت قانون نماینده خارجی روسیه بپردازد. گروه ها و افرادی که به عنوان نماینده خارجی در روسیه کار میکنند باید منابع مالی خود را فاش کرده و این منابع باید در انتشاراتشان برملا شود. در غیر آن جریمه نقدی خواهند شد. روسیه این هشدار را روز چهارشنبه یک روز پس از آن بیان کرد که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه‌های بین‌المللی اعلام حمایت کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که مسکو الزامات و جریمه‌های تهاجمی را برای بیرون راندن رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از روسیه وضع کرده است. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که گروه طالبان در برخی ولایات مدارس دینی را بستن و تلاش میکنند مدارس دینی رسمی را بیشتر مسدود کنند. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که طالبان در ولایت الدوگر و ولسوالی غوربند ولایت پروان مدارس دینی را بستن و شاگردان این مدارس از آموزش محروم شدند. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که گروه طالبان در لوگر استادان 36 مدرسه دینی، شاگردان این مدارس و خانواده‌های آنان را تهدید کرده بودند که در نتیجه 7500 شاگرد مدارس دینی از آموزش باز ماندند. گروه طالبان تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. یک روز پس از حملات راکتی بر میدان هوایی قندهار، طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که انوس هم از تلفات این حملات راکتی خبر در دست نیست.
قندار جزئیات ابتدایی امو است که شلیک آوان صورت گرفته، ولی تلفاتش همکارا تلفات و جزئیات نهاییش که آیا تلفات داریم نداریم برتان مطلق شریک می سازم.
در این حال وزارت دفاع ایالات متحده حمله راکتی گروه طالبان بر میدان هوایی قندار را محکوم کرده و گفته است که چنین حملات فرصت مذاکرات صلح را مختل می سازد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که این حمله راکتی منجر به خسارات با تلفات نشده، اما افزود که این تحریک خشونت آمیز طالبان روند صلح افغانستان را اخلال می کند. او تاکید کرده است که قوای آمریکایی مستقر در افغانستان عقد دفاع از خود را دارد. بر اساس معلومات پنتاگون در حال حاضر 700 تن از سربازان آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در میدان هوایی قندهار مستقرند. میدان هوایی قندهار پس از میدان هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نظامیان خارجی در افغانستان است و در این میدان هوایی قلعه اردوی 205 اتل، قماندانی قوای سرحدی و چند بخش نظامی دیگر نیز موقع دارد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز پنجشنبه گفت که نمیداند خواست خانواده یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلوع چی است و چرا به حکومت و قوای امنیتی کشور بی‌اعتبار است.
ما هر بار در هر مرحله از پیششان خواهش کردیم که شما بیاین هر سوال و هر نوع پرسشی که در قسمت کمره ها داشته باشین تصاویر برتان نشان میدین و از اون جهت یک مجلس خاص شکل گرفت برای نمایش گذاشتن تصاویر و در این مرحله که ما قاتلین نشه دستگیر کردیم و اعتراف مستقیم دارن، اینا خودشان میگن ما در ترور یمای سیاوش نقش مستقیم داریم، ما او را به شهادت رساندیم، البته شهادت ما استفاده میکنیم چون یک توریست هستند. جالب است که خانواده شهید یمای سیاوش میگن نخیر. بر ما سوالی است که بالاخره اونا چی میخواهند؟ بالاخره خواست خانواده محترم یمای سیاوش چیست؟ در این وطن خو هر کس قربانی داده.
آقای آریان این اظهارات را امروز در کنفرانس خبری یک روز پس از آن بیان کرد که داوود سیاوش پدر یما سیاوش اظهارات امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان را مبنی بر دستگیری یک گروه 11 نفری که در قتل پسرش دخیل است دروغین خواند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که شبکه‌ای که در قتل یما سیاوش دست دارد در بازداشت پلیس است و خانواده مقتول میتواند اقامه دعوای عقل عبدی کند.
در این وطن سربازای ما هم قربانی میشن. در این وطن خو اکثر خانواده ها فرزندایشان تروریسم موج توریسم قربانی ساخته. بنان باز ما به موقف خود استاد هستیم که اونا دعوای عقل عبدی کنن قاتل فرزندشان نزد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
یما سیاوش که رئیس مشاور در بانک مرکزی افغانستان کار میکرد به تاریخ 7 دسامبر 2020 میلادی همراه با دو تن از کارمندان این بانک در انفجاری که در موتر حاملش صورت گرفت زمان کشته شد که به سمت وظیفه‌اش روان بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده قرار است به تاریخ 14 اپریل جلسه ای را برگزار کند و اردو حزب عمده آمریکا پیشنویس قانونی را بررسی کند که این کشور در برابر نفوذ روزافزون جهانی چین مقابله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در صنایع آمریکا گزارش داده است که این پیشنویس به نام قانون رقابت استراتژیک 2021 نامیده شده است و هدف آن مقابله دیپلماتیک و ابتکارهای استراتژیک در برابر نفوذ چین می باشد. این پیشنویس به گونه طراحی شده است که نه تنها به مسائل مرتبط بر رقابت اقتصادی چین رسیدگی میکند بلکه سایر مسائل از جمله حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک مانند برخورد با قریت‌های مسلمان اویغور، سرکوبی مخالفان در هنگ کنگ و برخورد تهاجمی چین در جنوب دریای چین رسیدگی میکند. بیجینگ امروز پنجشنبه واشنگتن را مقصر افزایش تنش در تایوان خواند. این انتقاد پس از آن صورت گرفت که کشتی‌های جنگی ایالات متحده از نزدیکی جزایر عبور کرد که چین ادای مالکیت آن را دارد. مقام‌های چینی بدون ذکر نام مقام‌های آمریکایی همچنین سوالی را طرح کردند که آیا چین می‌تواند به خاطر نمایش قدرت در خلیج مکزیکو کشتیرانی کند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
جایو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبری گفت که کشتی‌های جنگی ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز را انجام دادند و تاکید کرده که این گونه اقدامات علامت‌های نادرستی را برای استقلال تایوان می‌رساند که صلح و ثبات در بوریکه تایوان را تهدید می‌کند. مقام‌های چینی روز دوشنبه گفتند که یک کشتی طیاره بردار آن کشور در نزدیکی این جزایر تمرینات نظامی را انجام داد و به تعقیب آن کشتی‌های جنگی ایالات متحده روز چهارشنبه از منطقه حساس تنگه تایوان عبور کرد. در سال‌های اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف به شمول مناقشه تجارت دو جانبه، نقض حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان اویغور در منطقه شنجیانگ چین با وخامت روبرو شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه اوکراین را به اقدامات تحریک‌آمیز در شرق آن کشور متهم کرد. کرملین گفته است که آقای پوتین این موضوع را در جریان یک تماس تلفنی با انگلا مرکل صدراعظم آلمان بیان کرد و گفت که اقدامات اوکراین اوضاع را در شرق آن کشور شعله‌ور خواهد ساخت. کرملین با نشر اعلامیه گفته است که رهبران روسیه و آلمان در مورد وضعیت در شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند. در این اعلامیه آمده است که آقای پوتین و خانم مرکل در مورد زندانی شدن الکسی ناولانی منتقد کرملین نیز صحبت کردند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. معترضان ضد کودتای نظامی در میانمار امروز پنجشنبه با استفاده از تفنگ‌های ساخت دست و بمب‌های آتش‌زا با نیروهای نظامی آن کشور درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده است که در جریان درگیری امروز معترضان در برابر اقدامات سرکوبگرانه نظامیان میانمار حداقل 11 نفر کشته شده و 20 نفر دیگر زخمی شده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
شماره از معترضان ضد کودتای نظامی به رویترز گفتند که مردم از جان و حقوق خود دفاع می کنند و هشدار دادند که در صورت ضرورت مردم آن کشور در برابر کودتای نظامی دست به مقاومت مسلحانه خواهند زد. با وجود تلفات شدید معترضان ضد کودتا در جریان درگیری های امروز، از تلفات قوای امنیتی میانمار خبری در دست نیست. پس از کودتای نظامی اول فوریه و آغاز مظاهرات ضد کودتا، قوای امنیتی آن کشور تا کنون بیش از 600 معترض را کشتند و هزاران معترض دیگر را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها مردم میانمار حال علاوه بر سرکوب نظامیان با کمبود و مواد غذایی نیز مواجه اند. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده کودتای نظامیان میانمار را محکوم کردند و خواهان برگشت حکومت غیر نظامی در آن کشور شدند. شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا بر شماری از نظامیان میانماری تصدیرات وضع کردند و هشدار دادند که در صورت ادامه کودتای نظامی اقدامات لازم بیشتر را روی دست خواهند گرفت.
وزارت صحت ایران اعلام کرده است که موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آن کشور از مرز 2 میلیون گذشت. این وزارت گفته است که تاکنون در حدود 2,007,000 نفر در سراسر ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این میان 63,884 نفر جان باختند. سیما ساداد لاری سخنگوی وزارت صحت ایران گفته است که در 24 ساعت گذشته 22,586 مورد جدید این بیماری ثبت شده است که بلندترین رقم ابتلا در یک روز را نشان می دهد. مقام های ایرانی گفتند که دلیل این افزایش دید و بازدیدها در جریان سال نو خورشیدی بوده است. مقام های ایرانی تایید کردند که شمار مبتلایان و مرگ ناشی از این بیماری بیشتر از آنچه است که تا حال گزارش شده است. این در حال است که شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 133,280,000 نفر رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اولین گزارش این ساعت، مقام های افغانستان می گویند تیاره حامل هیئت پاکستانی به رهبری رئیس پارلمان آن کشور با دلیل نگرانی های امنیتی اجازه نشست در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل نیافت. هیئت پارلمانی پاکستان به دعوت رئیس ولیسی جرگه افغانستان به کابل سفر کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
هیئت 16 نفری پارلمان پاکستان به رهبری اسد قیصر رئیس پارلمان آن کشور روز پنجشنبه به کابل سفر کرد، اما تیاره حامل آنان اجازه نشست در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نیافت و دوباره به میدان هوایی اسلام آباد برگشت. عبدالقادر زازای وطن دوست رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت که دلیل این رویداد مسائل امنیتی بود. آقای وطن دوست که برای پذیرایی این هیئت به میدان هوایی کابل رفته بود گفت که از محل کنترل میدان هوایی به تیاره حامل هیئت پاکستانی هشدار امنیتی داده شد.
کنترل تاور چون به شریک ده خارجیان و دوستان و داخلیان و پولاد
که تاور کنترل مشترک از سوی دوستان خارجی و داخلی اداره می شود. از سوی آنان احوال آمد که برای تیاره اجازه نشست ندهید. زمانی که ما مسئولین میدان هوایی را خواستیم آنان گفتند در محل در کنار رنوی کار می کردن که مواد انفجاری پیدا شده. به دلیل اینکه برای مسافران تعدید ایجاد نشود و احتیاط کرده باشند، نه تنها تیاره هیئت پارلمانی بلکه 4 پرواز دیگر نیز برگشتانده شد.
بیا نه آواز زمونږ دی حیات تیاری ته بلکه څلور نور پرواز هم و درول کانسل کړل.
به گفته آقای زازای برای حیات پاکستانی گفته شد که مدت را در فضا باشند تا در صورت امکان اجازه این نشست برای آنان داده شود. اما رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان گفت که حیات پاکستانی پس از 20 دقیقه پرواز در فضای کابل به اسلام آباد برگشت. هیئت پاکستانی به دعوت میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان به کابل سفر کرده بود. آقای زازای بسد امریکا گفت
پس از آن که تیاره به اسلام آباد برگشت، ما با آنان به تماس شدیم و دو رئیس با هم صحبت کردند. اسد قیصر رئیس اسامبله ملی پاکستان گفت که این معمول است، چون این موارد پیش می آید. ما درک می کنیم و ناراحت نیستیم. شما هم ناراحت نباشید. ما دوباره به زودی این برنامه را تنظیم
میکنیم.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز دلیل برگشت تیاره حامل هیئت پاکستانی را به اسلام آباد نگرانی های امنیتی خوانده است. آقای صادق در توییترش نوشته که در زمان نشست تیاره از سوی اداره کنندگان میدان هوایی کابل برایشان هشدار داده شد که میدان در تهدید امنیتی قرار دارد. اما محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان گفت که میدان هوایی کابل به دلیل مشکلات تکنیکی برای 1 ساعت و 40 دقیقه مسدود شده بود.
علت توقف پروازها در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که بیش از 1 ساعت میشه پروازها متوقف هست، با وجود آمدن مشکل تکنیکی اندک در ساحه رمپ پایین عنوان میشه، اونجا کار ساختمانی وجود داره، به خاطر یک مشکل تکنیکی در ساحه رمپپین به وجود آمده.
آقای صالحی به تهدید امنیتی اشاره نکرده است. هنوز تاریخ جدید برای سفر هیئت پارلمان پاکستان به کابل اعلام نشده است، هرچند گفته شده که این سفر به زودی صورت خواهد گرفت. سفر هیئت پارلمان پاکستان به کابل در حال با مشکل مواجه شد که آمادگی های فراوان از سوی رئیس ولسی جرگه افغانستان گرفته شده بود. حتی تصاویر رئیس ولسی جرگه افغانستان و رئیس پارلمان پاکستان با متن خوش آمدید در مسیرهای رفت و آمد نصب شده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح حکومت این کشور را برای صلح بیان کرده که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، تدویر لویه جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمده این طرح را تشکیل می دهد. محمد شاه عبیبی آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه با رویا زمانی می گوید که طرح آقای غنی یک طرح خیالی است که عملی شدن آن در راستای صلح دشوار خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه بشنوید.
آقای حبیبی جهان، سپاس از وقت شما. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح حکومت افغانستان بر سال را بیان کرده که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت سال، تدبیر لوی جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمده طرح است. شما به نظر شما چقدر میتونه که طرح عملی شود؟
در مورد طرح رئیس جمهور غنی برای صلح افغانستان باید تاکید شود که این طرح در واقع یک طرح آرمانی است، با توجه به اینکه تاکید جامعه جهانی با ویژه ایالات متحده آمریکا به این است که باید یک حکومت انتقالی صلح در افغانستان ایجاد شود، چون پافشاری طالبا به این است که با حکومت افغانستان سر سازگاری ندارند. تاکید میکنند که باید با حکومت در دست طالبا باشه و حکومت نظام سیاسی اسلامی ایجاد شود، و تاکید طالبا به این است که حکومت افغانستان یک حکومت فاسد و حکومتی است که با او قابل سازگاری نمیتونه باشه. با این وصف است که طرح رئیس جمهور غنی تاکیدش بر آتش بس زود هنگام است، یعنی تا آتش بس قبل از توافقنامه سیاسی، در حالی که طالبا تاکید میکنن بعد از توافقنامه سیاسی میشه که آتش بس شود. و طالبا قانون اساسی فعلی افغانستان و ساختار سیاسی فعلی افغانستان رو نمیپذیرن، اما طرح رئیس جمهور غنی تاکید به این داره که باید قانون اساسی افغانستان باید حفظ شود و ساختار سیاسی افغانستان باید حفظ شود، در حالی که طالبا سیال خود و طرف خود حکومت رئیس جمهور غنی را نمیدونن و این مسئله باعث میشه که طرح رئیس جمهور غنی یک طرح خیالی در واقع شناخته شود. طالبا تاکیدشان بر حکومت ایجاد حکومت اسلامی هست و هیچ گونه طرح و نقشه راهی را از طرف حکومت افغانستان نمیپذیره، در حالی که رئیس جمهور غنی آمده یک طرح سه مرحله ای را به معرفی گرفته که این طرح تاکیدش بر ایجاد آتش بس و بعدم ایجاد حکومت صلح و در نهایت دستیابی به موفقیت نهایی، که مشوره ها برای دستیابی به موفقیت نهایی میشه. در مرحله اول همان آتش بس قبل از موافقت است و حفظ قانون اساسی و این مسائل، و در حکومت صلح هم در واقع باید قانون اساسی حفظ شود. این مسائلی است که طالبایی را نمیپذیرند و جامعه جهانی هنگام با طالبا طرح خود دارند، به ویژه طرح ایالات متحده آمریکا در سطح بازیگران منطقه‌ای و جهانی پذیرفته شده است و احتمالاً که این طرح قابل اعمال باشد. بنابراین طرح رئیس جمهور غنی یک دستاوردی برای خود است، یک آجندای مشخص ساختن برای اشتراک در نشست استانبول میتونه باشه، نه اینکه یک طرح جامعی که بتونه با موفقیت بنشینه و طالبا و دیگر بازیگران این طرح بپذیرن. این مسئله باعث میشه که تاکید کنیم که این طرح طرح آرمانی.
خب آقای حبیبی، با توجه با مخالفت که طالبا با آن و پیشنهاد حکومت افغانستان دارن، فکر میکنید که فشارهای بین المللی این بار بتانه طالبا را برای پذیرش طرحهای حکومت افغانستان وادار بسازه؟
در مورد این که جامعه مللی و بازیگران منطقه‌ای و جهانی بالای طالبا فشار وارد کنند تا طرح رئیس جمهور افغانستان و پذیر حکومت افغانستان این مسئله در واقع یک ساده انگاری میتونه باشه، یک ساده باورانه میتونه، نگاهی ساده باورانه باشه، چون تمام کشورها قبلا فشار بالای طالبا وارد کردن، از زرمه و فشار استفاده شد، لابی دولت افغانستان کرد تا اینکه بالای طالبا فشار وارد شود تا در حکومت افغانستان مدغم شوند. اما این طالبا خود پیروز میدان میدانند، به هیچ نوع طرح و فشار و تاکیدی از طرف قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای تمکین نکردند. در نهایت امر خود پیروز میدان دانسته و امروزه تاکید بر یک ایجاد دولت اسلامی دارند و حکومت افغانستان طرف خود نمیدانند. به وجه رئیس جمهور غنی را با این وصف است که کشورهای یا جامعه بین الملل نمیتونه بالای طالبان فشار بیاره که طرح رئیس جمهور بپذیرند، چون در میز مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان معلوم شد که طالبان برنده میدان جنگ هستند و آمریکا را و در این حال حکومت افغانستان شکست خورده میپندارند، یعنی که اینا پیروز میدان شدن. با این وضع این آمریکایی ها بودند که طرح پیش کردند که باید حکومت انتقالی در افغانستان ایجاد شود. بنابراین دیگر فشاری در کار نیست که باید طرح رئیس جمهور پذیرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شبکه مدیران زن هرات خواهان اشتراک 4 خانم به نمایندگی از زنان حوزه غرب افغانستان در نشست ترکیه شدند. این زنان میگویند حضور پررنگ آنها در نشست ترکیه میتواند تضمین بر نظارت بهتر از چگونگی اجرای تعهدات طرفین گفتگو کننده در دوره پسا مذاکرات و حکومت آینده باشد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
نزدیک به 100 تن از زنان ولایت هرات شامل مدیران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در دفتر کار والی هرات تجمع کرده و در نشستی نگرانیشان را نسبت به حضور کمرنگ زنان در روند مذاکرات صلح افغانستان بیان داشتند. این زنان میگویند حضور پررنگ آنها در نشست ترکیه میتواند تضمینی بر نظارت بهتر از چگونگی اجرای تعهدات طرفین گفتگو کننده در دوره پسا مذاکرات و حکومت آینده به شمار رود. شبکه مدیران زن هرات که برگزار کننده این برنامه بود، خواهان اشتراک 4 خانم به نمایندگی از زنان حوزه غرب افغانستان در نشست ترکیه شدند. بصیره طاهری و ژاله حکاک اعضای شبکه مدیران زن هرات.
وقتی که زنان نیمه بیشتر از بگیر جامعه تشکیل میده، 50% بیشتر از زنها هست، چرا زنها نقششون کم رنگ است در مجلس های مذاکره کننده صلح؟ اگه قرار بر این باشه بس زنها با حاشیه کشانده میشه و ما آمادیم صدای خود بلند کنیم که زنها خاموش نمی باشن. زنها هم صدای خود بلند میکنن و میخواهن که سهم 50% در هیئت مذاکره کننده صلح به خصوص در ترکیه که هست داشته باشن.
ما نگران هستیم از مذاکرات صلح و آینده مبهم زنان و همچنین تمام مردم افغانستان در پس از مذاکرات صلح، اینکه چی خواهد شد و به کجا، به کدام سو روان هستیم و چی کسانی قرار هست تصامیم بگیرن که آینده افغانستان به زنان رقم بخورد.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز از جامعه جهانی خواست تا همانند دو دهه اخیر از زنان افغان حمایت کرده و مانع از بین رفتن حقوقشان در حکومت احتمالی آینده شوند.
ما می‌ترسیم که نتیجه دولت پس گفتگوهای صلح نتیجه بر اون شود که ما دوباره به معامله گرفته شویم و ما رو به عقب برگردانند و ما به این خاطر دوره هم جمع شدیم صدای خود خور بلند بکنیم که جامعه بین المللی صدای زنان افغانستان رو بشنوند و اونها رو به باد فراموشی نسپرند.
با این حال مقام ها در ولایت هرات ضمن برحق دانستن خواسته های زنان حوزه غرب می گویند که خواست آنان را با حکومت مرکزی و نهادهای ذی‌دخل در مذاکرات صلح شریک می سازند. مونسه حسنزاده معاون والی هرات به صدای امریکا گفت
دغدغه و نگرانی از اینا بسیار به جا هست، چون ما سهم زیادی از خانم ها و پای میز مذاکرات نمیبینیم و حتی کسایی که اونجا هستن با میل و رغبت ما میبینیم که اصلا موضوعات زنان رو بحث نمیکنن. متاسفانه ما صدا از اینا هم به دولت مرکزی میرسونیم، هم از طریق خود یونیما و مؤسساتی که همکار در باره احقاق حقوق زنان در کنار ما هستن از طریق از اینا میرسونیم.
روز گذشته نیز شماری از خبرنگاران زن در ولایت کابل خواهان اشتراک یک زن خبرنگار به نمایندگی از این قشر در نشست ترکیه شدند تا در صورت توافق احتمالی صلح با طالبان فعالیت آزادانه خبرنگاران زن تضمین شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
امنیت ساختمان کنگرسه ایالات متحده در واشنگتن یک بار دیگر پس از دومین حمله بر آن در 3 ماه گذشته تحت غور قرار گرفته است. مقامات آمریکایی با تصمیم دشوار بازنگه داشتن این مکان برای بازدید عامه که جایگاه دموکراسی این کشور است مواجهند. کاترین جیپسن در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
مقر کنگرسه ایالات متحده یکی از مشهورترین ساختمان‌های در نوع خود در ایالات متحده آمریکا است. این ساختمان برای بار دوم در این سال مورد حمله قرار گرفت. ویلیام ایوانز، افسر پلیس مقر کنگرسه، در حمله هفته گذشته وقتی کشته شد که حمله کننده موترش را با موانع کانکریتی که برای حفاظت از مقر کنگرسه از زمان حملات 11 سپتامبر تا اکنون برپا شده است تصادم داد. ریک نلسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی میگوید
آنچه کارا افتاد این بود که موتر حمله کننده متوقف شد. دسترسی حمله آور محدود بود و قوای پلیس توانست به شیوه پاسخ بدهد که بتواند تهدید را در برابر کسانی که در مقر کنگرس بودند خنثی سازد.
اما این حمله در کمتر از 3 ماه بعد از حمله اولی صورت میگیرد که در آن نیز یک افسر پلیس در جریان هجوم 6 جنوری حامیان ترامپ بر کنگرس کشته شد. حمله هفته گذشته پرسش‌های جدیدی را در مورد حفاظت از قانون‌گذاران ایالات متحده به میان می‌آورد. ریک نلسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید
سطح موجودیت نیروی پلیس مقر کنگرس برای حفظ امنیت پایین است. حدود 2300 نفر که 2000 آن افسران و 300 نفر دیگر آن ملکی ها اند برای ماموریتی که تا این اندازه وسیع باشد ناکافی است.
به تعقیب اغتشاش 6 جنوری هزاران سرباز گارد ملی ایالات متحده همراه با 2 دوره از جالی‌های حفاظتی در اطراف مقر کنگرس وضعیت دسترسی به این ساختمان را که در گذشته در تناسب و هر ساختمان دیگر حکومتی آسان‌تر بود تغییر داد. کارولین گالهار از پانتون آمریکایی میگوید
دموکراسی در اصل یک حکومت باز است. هرگاه شما تمام این موانع و جالی ها را در اطراف مقر کنگرس میبینید، در این صورت نشان دهنده این اصل است که حکومت باز نمی باشد.
وقتی ماه گذشته یک مرور امنیتی از سوی جنرال راسل هانور به عمل آمد، در آن تجویز شد تا یک جالی متحرک و محافظین دائمی در اطراف تعمیر کنگرس ایجاد شود. حصاربندی اطراف مقر کنگرس ایالات متحده یک بحث داغی را در مورد دسترسی به خانه حکومت مردم برانگیخته است. در حالی که دموکراتان خواهان اقدامات فوری امنیتیان، جمهوری خواهان دلیل می آورند که تمام موانع و جالی های اطراف مقر کنگرس برداشته شود. الگران می گویند که بحث روی امنیت مقر کنگرس نشان دهنده شگاف حزبی است که در نتیجه انتخابات سال 2020 به میان آمد و شورشی را که اتفاق افتاد در پی داشت.
با اکنون می رسیم به پایان برنامه های خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در ساعت بعدی بازپخش برنامه های ما را فراموش نکنید. من لیلا ماهبی بزیمی و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا فردا صبح و برنامه خبری بامدادی که با اخبار و گزارش های تازه خدمت خواهیم بود، شب خوش و راحتی داشته باشید.